ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره که دو طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرستم. اردوی امریکا معلومات در مورد مصارف اردوی افغان را که تا حال محرم بود در دسترس عامه قرار میدهد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
قرار است با ائتلاف به رهبری امریکا برخی از معلومات مربوط به نیروهای امنیتی افغان را که در این اواخر محرم اعلان شده افشا سازد. ستادان از باشنده های ولایت فرا در حمایت از شورای ولایتی این ولایت دست به تظاهرات زدند و مقامات عراقی میگویند نیروهای پیشمرگه کرد یک قبر دیگر دست جمعی را در شمال عراق یافتند. تفصیل خبرها. قرار است قوای ائتلاف به رهبری امریکا برخی از معلومات مربوط به نیروهای امنیتی افغان را که در این اواخر محرم اعلان شده بود افشا سازد. پس از آن که سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان شکایت کرد که تلاش های امریکا برای بازسازی افغانستان نباید محرم نگه داشته شود، این تصمیم اتخاذ شده است. سیگار اردوی امریکا را متهم کرده بود که مردم این کشور را از آگاه شدن در مورد اندازه کامیابی یا ناکامی تلاش های امریکا برای بازسازی افغانستان محروم ساخته است، ولی حالا تصمیم گرفته شده که این معلومات محرم در دسترس عمومی قرار گیرد. گزارش مفصل این خبر را در همین برنامه خواهید شنید. صدها تن از باشنده های ولایت فرا در حمایت از شورای ولایتی این ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان دیروز از حکومت خواستند که حق نظارت شورای ولایتی را برگرداند تا مردم از طریق این شورا صدای خود را به گوش مقامات دولتی برساند. یکی از این تظاهر کنندگان:
بگذارند مردم فرا توسط وکلای شوراهای ولایتی خود آرزوهای خود در عمل پیاده کنند. اگر حق نظارتی از شوراهای ولایتی گرفته شوند، افغانستان در منجلاب بدبختی ها فرو خواهد رفت.
صدها تن از باشنده های ولایت هرات نیز در اعتراض به حذف حق نظارت شورای ولایتی از سوی ولسی جرگه در مقابل ساختمان این ولایت مظاهره کردند. اعتراض کنندگان از حکومت خواستند این حق را دوباره به شوراهای ولایتی بدهد، در غیر آن دست به اعتراضات خشونت آمیز خواهند زد. ادامه خبرها. مقامات عراقی میگویند نیروهای پیشمرگه کرد یک قبر دست جمعی را در شمال عراق یافتند که در آن اجساد 25 عضو اقلیت یزیدی ها به شمول زنان و اطفال دفن شدند. یک مسئول محلی به نام میاسر حاجی صالح میگوید گمان میرود این افراد از سوی گروه دولت اسلامی کشته شده باشند. یک قمندان نیروهای پیشمرگه گفته است این قبر دست جمعی در جریان جستجوی ماین های جاسوسی شده توسط داعش کشف شد. او گفت تعداد از این افراد با فر گلوله کشته شدند و تعداد دیگر آنان با چاقو سربریده شدند. نیروهای حکومتی عراق و قوای پیشمرگه کرد 9 قبر مشابه را در ماه دسامبر سال گذشته در منطقه سنجار کشف کرده بودند. گمان می رود صدها عضو اقلیت یزیدی در ماه آگوست سال گذشته زمانی که گروه دولت اسلامی به سنجار هجوم آورد کشته شده باشند. هزاران زن و دختر یزیدی از سوی گروه دولت اسلامی اختطاف شد، مورد تجاوز قرار گرفته یا مجبور به ازدواج گردیده و یا هم به حیث برده برای جنگجویان گروه دولت اسلامی به فروش رسیدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ادعا می کند که اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا در مورد یک توافق سال گذشته که به میانجیگری بین المللی برای حل بحران اوکراین صورت گرفت ثابت می سازد که واشنگتن در کودتا علیه رئیس جمهور پیشین اوکراین دخیل بوده است. رئیس جمهور سابق اوکراین ویکتور یانوکویچ از سوی روسیه حمایت می شد. اوباما در یک مصاحبه با CNN که بر روز یکشنبه منتشر شد گفت بقیده وی دخالت روسیه در اوکراین به این دلیل صورت گرفت که رئیس جمهور پوتین با فرار رئیس جمهور سابق اوکراین ویکتور یانوکویچ پس از امضای توافق انتقال قدرت با مخالفین توازن خود را از دست داد. یک مقام ارشد در امریکا به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اوباما به تلاش های اشاره کرد که واشنگتن برای حل بحران اوکراین و امضای توافق انتقال قدرت در فوریه سال 2014 انجام داده است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از صدر اعظم هنگری خواست است که نقش اپوزیسیون جامعه مدنی و رسانه ها را ارزش قائل شود. خانم مرکل دیروز در یک نشست مشترک خبری با همتای هنگریش ویکتور اوربان در بوداپست گفت با تلاش های این گروه ها جوامع انکشاف کرده و پیشرفت می کنند. صدر اعظم هنگری در سخنرانی در ماه جولای سال گذشته گفته بود به جای یک نظام لیبرال دموکرات خواهان یک حکومت غیر آزاد است. وی از روسیه و ترکیه به طور مثال نام برده بود. تاتارهای کریمیا علیه تصمیم مقامات حکومتی مورد حمایت روسیه در این شبه جزیره مبنی بر ساخت یک بنای یادگاری از جوزف استالین اعتراض نمودند. جنبش ملی تاتارهای کریمیا در عریضه فرستاده شده به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و پارلمان آن کشور گفته است ساختن مجسمه استالین در کریمیا تنش‌ها را در این منطقه افزایش خواهد داد. پس از الحاق کریمیا به خاک روسیه در ماه مارچ سال گذشته اقلیت مسلمان تاتار در کریمیا از تبعیض شکایت می کنند. و در حالی که تنش‌ها میان آذربایجان و کشور همسایه‌اش ارمنستان رو به افزایش است، باکو مانورهای نظامی را آغاز کرده است. وزارت دفاع آذربایجان میگوید در این آزمایشات نظامی 20,000 عسکر، 300 زره پوش، 200 راکت انداز و واحدهای توپخانه و حدود 20 جت نظامی شاملند. زاکر حسنوف وزیر دفاع آذربایجان و نک ملدین صادقوف لویدرستیز آن کشور قمانده این آزمایشات نظامی را بر عهده دارند. وزارت دفاع آذربایجان این را نگفته است که این مانورهای نظامی چه زمان خاتمه پیدا می کند. پایان خبرها.
تشکر از همکارم سحر لیوال که اخبار مهم افغانستان منطقه و جهان را به سمعتان رسانید. ساعت 9 و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اردوی امریکا معلومات در مورد مصارف اردوی افغان را که تا حال محرم بود در دسترس عامه قرار می دهد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان می گوید که هنوز هم قناعت اتحادیه اروپا مبنی بر حذف برخی از شرکت های هوایی این کشور از لیست سیاه فراهم نشده است. وزیر خارجه روسیه خواهان تقویت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شده است. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. اردوی امریکا معلومات در مورد مصارف اردوی افغان را که تا حال محرم بود در دسترس عامه قرار می دهد. این اقدام به دنبال انتقادات گسترده سیگار یا اداره نظارت از مصارف بازسازی افغانستان صورت می گیرد که مصارف نیروهای امنیتی افغان را مملو از پنهانکاری ها و بی نظمی ها خوانده است. جزئیات گزارش آژانس خبری رویترز در این مورد را از همکارم زرغونه منگل می شنوید.
قرار است نیروهای به رهبری امریکا در افغانستان معلومات در مورد مصارف قوای امنیتی افغان را که تازه محرم اعلان شده بود افشا کنند. این تصمیم بعد از آن گرفته شده است که سیگار یا اداره نظارت از مصارف بازسازی افغانستان از پنهانکاری ها در تلاش های امریکا در افغانستان شکایت کرد. سیگار تلاش‌های اردوی امریکا را که خواسته بود جلب و جذب زنان در قوای امنیتی افغان و معاشات قوای افغان را محرم نگه دارد تا طالبان از افشای آن استفاده تکتیکی نکنند را به چالش گرفته است. سیگار اردوی امریکا را متهم کرده است که مردم امریکا را از دانستن در مورد اندازه کامیابی یا ناکامی تلاش‌های امریکا برای بازسازی افغانستان محروم ساخته است. قمندان ارشد نیروهای امریکایی در افغانستان که رهبری ماموریت حمایت قاطع را به عهده دارد گفته است، این معلومات باید به هدف حفاظت از نیروهای امنیتی افغان محرم نگه داشته می شد. یک سخنگوی سیگار در یک ایمیل فرستاده شده به آژانس خبری رویترز گفته است، ماموریت حمایت قاطع به سیگار احوال داده است که اکثر این معلومات افشا شده و در حال حاضر مورد بررسی قرار دارد. یک سخنگوی نیروهای امریکایی در اعلامیه گفته است، یک حجم بزرگ از معلومات که از سوی سیگار خواسته شده بود مناسب آن است که در دسترس عمومی قرار داده شود. ایالات متحده حدود 100 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است که 65 میلیارد آن به نیروهای امنیتی افغان بوده است. معلومات در مورد مصارف اردوی افغان در ربع چهارم سال 2014 محرم اعلان شده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که هنوز هم قناعت اتحادیه اروپا مبنی بر حذف برخی از شرکت‌های هوایی این کشور از لیست سیاه فراهم نشده است. مقامات این وزارت دیروز بر رادیو آزادی گفتند تا زمانی که شرکت‌های هوایی افغانستان مطابق معیارهای پذیرفته شده جهانی خدمات عرضه نکنند، به کشورهای اروپایی پرواز نخواهند داشت. در این حال شماری از کارشناسان امور اقتصادی افغان میگویند که ادامه این وضعیت یک تهدید جدی برای عایدات کشور محسوب می‌شود. ویدا برکی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی تعهد سپرده بودند که تلاش های آنان جهت بیرون ساختن شرکت های هوایی افغانستان از لیست سیاه اتحادیه اروپا به زودی نتیجه خواهد داد، اما دیده می شود که تا هنوز هم در این خصوص پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. غلام علی راسخ سرپرست این وزارت میگوید بانک بخش زیادی از پیشرت‌های اتحادیه اروپا به خاطر بیرون شدن شرکت‌های هوایی افغانستان از لیست سیاه این اتحادیه تکمیل شده، اما هنوز نیز برخی مشکلات در این راستا موجود است.
تا زمانی که یک تیاره مطابق از اون میارهایی که اتحادیه اروپا وضع کرده به اون پیمانه نرسه، اونا این تیاره را اجازه نمیده که در خاکشان داخل شد. داره محترم هوانوردی جدن سر از این موضوع کار میکنه. یک مسئله هست که یعنی در اراده ما نیست، با اتحادیه اروپا با مراجع مربوط هر روز از اونا تقاضا میکنیم که بیاین تفتیش خود بکنن ما مطابق میارها هستیم یا نیستیم.
آقای راسخ میگوید تا کنون از مجموع پیشرت‌های اتحادیه اروپا تنها دو پیشرتان برآورده شده است. پیش از این مسئولان این وزارت بر رادیو آزادی گفته بودند که اتحادیه اروپا روی گزارش سال 2010 میلادی تجدید نظر کرده و در آن به تلاش‌های اداره مستقل هوانوردی افغانستان نیز اشاره کرده است. مسئولان این وزارت گفتند که در گزارش جدید اتحادیه اروپا در کنار شرکت‌های هوایی برخی کشورهای دیگر از شرکت‌های هوایی افغانستان و شمول آریانا، کامیر و صافی نام برده شده که شامل لیست سیاه بوده و طیاره‌هایشان نمی توانند به کشورهای اروپایی پرواز نمایند. بر اساس گزارش ها اتحادیه اروپا در سال 2010 میلادی شرکت های هوایی افغانستان را به خاطر نبود مقررات عدم مسئولیت پروازها، نبود یک سیستم نظارتی از شرکت های هوایی و توزیع جوازهای غیر قانونی شامل لیست سیاه نمود. در این حال برخی از کارشناسان امور اقتصادی افغان میگویند که ادامه این وضعیت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که شرکت های هوایی افغانستان باید در راستای فراهم ساختن خدمات معیاری تلاش کنند و از این طریق با شرکت های هوایی بین المللی رقابت نمایند.
در چندین سال به این طرف اینا نتونستن که به اصطلاح اول از نگاه مسئولیت هوایی مسافرین خود تضمین کنن و خدمات خوبتری را عرضه کنن. اگرچه با سوزی که دولت افغانستان اینا را از نگاه مالیاتی سبسایدی کردن و بعضی معافیت ها را هم بر از اینا قائل شدن که خود از این یک تهدیدی از منابع عایداتی دولت.
در سالهای اخیر مشکلات موجود در بخش ترانسپورت هوایی افغانستان همواره انتقادهایی را در پی داشته است. تأخیر در پروازها، مفقود شدن اموال مسافرین و مشکلات متعدد دیگر از مواردند که فعالیت شرکت‌های هوایی داخلی را زیر پرسش بردند. کارشناسان افغان میگویند که حکومت افغانستان باید با طرح پالیسی‌های کارا از مشکلات موجود در بخش شرکت‌های هوایی بکاهد تا این شرکت‌ها از لیست سیاه اتحادیه اروپا خارج گردند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را طوری که در اعلان شنیدید از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. بعد از یک وقفه کوتاه با تاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را می شنویم. رادیو آزادی. روزنامه لاس انجلس تایمز درباره حادثه اخیر قتل 11 پلیس در ولسوالی میوند قندهار مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این حمله که صبح روز دوشنبه ظاهرا از داخل نیروهای پلیس در یک پوسته تالاشی صورت گرفته است، مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفتند. روزنامه از قول سمیم خپلواک، سخنگوی والی قندهار، می نویسد که در درگیری و تبادل تیراندازی میان پلیس و جنگجویان 7 پلیس کشته شدند. روزنامه می نویسد گزارش‌های رسانه‌های محلی می‌رسانند که این حمله بر نیروهای پلیس توسط دو پلیسی که با طالبان ارتباط داشتند صورت گرفته است. لاس انجلس تایمز می افزاید که به نیروهای افغان از چندین سال به این سو از حملات داخلی تلفات بسیاری وارد شده است. نویسنده می افزاید حملاتی که از داخل صفوف نیروهای افغان صورت گرفته در بیشتر موارد عساکر و افسران خارجی را هدف قرار داده است. روزنامه به واقعه روز جمعه گذشته اشاره می کند که یک سرباز افغان در بخش نظامی میدان هوایی بین المللی کابل تفنگ خود را به سوی قراردادیان آمریکایی نشانه گرفت و 3 تن آنها را به قتل رسانید. در این میان روزنامه یو اس ای تودی در شماره اخیر خود یک مطلب درباره یک سرباز سابق نیروهای پیاده بحری آمریکا نشر کرده که جهت کمک و دادن امتیازات بیشتر به ترجمانهای این نیروها در جنگهای افغانستان و عراق تلاش می کند. ترجمان‌هایی که هنگام جنگ عراق و افغانستان با نیروهای آمریکایی همکاری کرده‌اند با رسیدن به آمریکا چون مهاجران دیگر یک مقدار کمک به دست می‌آورند، ولی روزنامه یو اس ای تودی از قول اندریو بیگیو، سرباز سابق نیروهای آمریکایی، می‌نویسد که این ترجمانان مستحق کمک و امتیازات بیشتری‌اند. اندریو بیگیو میگوید که او پس از اینکه یک ترجمان خود را در ماه دسامبر گذشته به صورت ناگهانی در شهر باستون ملاقات کرد، انگیزه تلاش برای کمک با این ترجمانان نزد وی بیشتر شد. او به روزنامه گفته است که ترجمانان هنگام جنگ تنها ترجمانها نه، بلکه سربازان سابق باید پنداشته شوند تا مستحق عین امتیازاتی که به سربازان سابق داده می شود شناخته شوند. انتظار می رود انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هفته آینده با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما روی اوضاع افغانستان بحث و گفتگو کند. این در حال است که اداره رئیس جمهور اوباما دیروز پیشنهاد بودجه اساسی 534 میلیارد دلاری برای وزارت دفاع و بودجه جنگی 51 میلیارد دلاری را به کنگره پیشنهاد کرد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به زودی سفر به امریکا داشته باشد و در آنجا با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما روی وضعیت افغانستان صحبت کند. دفتر صدر اعظم آلمان گفته است خانم مرکل در این سفرش از کانادا هم دیدن می کند و در آنجا با همتای کاناداییش استیون هارپر گفتگوهای خواهد داشت. در این دیدارها به طور خاص روی اجلاس آینده کشورهای جی 7 که در ماه جون امسال در برلین برگزار می شود صحبت خواهد شد. اوضاع افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در دیدار خانم مرکل با رئیس جمهور اوباما خواهد بود. مسئله افغانستان یکی از موضوعات عمده مورد بحث در دیدار اخیر رئیس جمهور اوباما با صدر اعظم هند نارندرا مودی نیز بود. دفتر صدر اعظم آلمان دیروز گفت خانم مرکل در جریان دیدارش از امریکا بر علاوه موضوع کنفرانس جی 7 روی اوضاع جاری در افغانستان، تهدید گروه دولت اسلامی، ایران، بحران اوکراین و روابط با روسیه صحبت خواهد کرد. انتظار می رود رهبران آلمان و امریکا در حال در مورد اوضاع افغانستان و تهدید داعش در نقاط مختلف جهان صحبت کنند که بر اساس بعض گزارش های رسماً تایید نشده، این گروه در بعض مناطق افغانستان نیز آغاز به فعالیت کرده است. از سوی دیگر با ظهور تهدیدات تازه امنیتی در شرق میانه و اوکراین، اداره رئیس جمهور اوباما دیروز پیشنهاد بودجه اساسی 534 میلیارد دلاری برای وزارت دفاع و بودجه جنگی 51 میلیارد دلاری را به کنگره پیشنهاد کرد و با جدیت خواست مصارف دیگر را کاهش دهد تا به قدرت نظامی امریکا خدشه وارد نگردد. این بودجه جدید امریکا را به داشتن 475 هزار مرد جنگی قادر خواهد ساخت. این در حال است که واشنگتن با ختم جنگ ها در عراق و افغانستان پلان داشت 490 هزار سرباز را نگه دارد. وزارت دفاع امریکا هشدار داده است که اگر محدودیت های سال 2011 بر این وزارت وضع گردد، مجبور است تعداد عساکر را به 420 هزار نفر کاهش دهد. مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله دوستان عزیز، مجله فرهنگی را در نیم ساعت دوم برنامه آماده نشر داریم. وزیر خارجه روسیه خواهان تقویت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شد. سرگی لاوروف دیروز پس از گفتگو با همتایان هندی و چینایی خود در پکن گفت که آنها انتظار دارند تا تلاش‌های منطقه‌ای در این زمینه با نتایج قناعت بخش همراه شود. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
روسیه، چین و هند تا هنوز از تهدیدها از جانب افغانستان ابراز نگرانی میکنند. وزیران خارجه سه کشور به روز دوشنبه در پکن با هم دیدار کردند و علاوه بر مسائل بین المللی درباره اوضاع افغانستان صحبت کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که تا هنوز کشورهای منطقه به شمول هند، روسیه و چین از جانب افغانستان احساس نگرانی میکنند.
ما بر یدین в том, что необходимо максимально
ما در این مورد نظر مشترک داریم که نیاز است تا در مبارزه فعلی با تروریسم، مواد مخدر و جنایت های سازمان یافته در افغانستان همکاری ها گسترش یابند. ما انتظار داریم که این تلاش ها پس از برگزاری انتخابات در افغانستان سریع تر شود. لاوروف افزود که تهدیدها در حال حاضر در مرزهای سه کشور با افغانستان وجود دارد، اما وی تاکید ورزید که باید با این تهدیدها مبارزه گسترده صورت گیرد. روسیه همواره از این نگران بوده که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شاید شورشیان به سوی کشورهای آسیایی میانه رو آورند. همچنان روسیه خود را از ناحیه مواد مخدر افغانستان آسیب پذیر احساس می کند، زیرا به باور رهبری و مقام های آن کشور بیشترین مواد مخدر که در روسیه مصرف می شود از افغانستان وارد می گردد. بانک روسیه با کشورهای غربی روی مسائل مختلف از جمله بحران های اوکراین و سوریه اختلاف دارد، اما نظر آنها در بسیاری موارد در رابطه با افغانستان مشترک است. پیش از این مقام های آمریکایی گفته بودند که اختلاف نظرهای آنها با مسکو قراردادهای خرید طیاره و سلاح از روسیه به افغانستان را متاثر نمی سازد. بانک وزیر خارجه روسیه در نشست روز دوشنبه روی هم نظر بودن کشورش با غرب درباره افغانستان چیز نگفت، اما تاکید ورزید که همکاری چین، روسیه و هند برای تقویت مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان باید گسترش یابد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
تصمیم اخیر روسیه مبنی بر احداث یک مجسمه استالین در کریمیا اعتراضات شدید اقلیت مسلمان تتار در این شبه جزیره را باعث شده است. جوزف استالین کسی بود که چندین دهه قبل 180 هزار تاتار کریمیا را جبرن از این منطقه اخراج نموده با آسیای میانه فرستاده بود که تعداد زیادی از آنها در این سفر جانهایشان را از دست داده بودند. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده است.
تاتارهای کریمیا علیه تصمیم مقامات حکومتی حمایت شده از روسیه در کریمیا مبنی بر ساختن یک بنای یادگاری از جوزف استالین، فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل اعتراض کردند. جنبش ملی تاتارهای کریمیا در عریضه فرستاده شده بر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و پارلمان آن کشور گفته است بنا کردن مجسمه استالین در کریمیا تنش‌ها را در این منطقه افزایش خواهد داد. بعد از الحاق کریمیا با خاک روسیه در ماه مارچ سال گذشته، اقلیت مسلمان تاتار در کریمیا مورد تبعیض از سوی مقامات قرار داشته است. جنبش ملی تاتارهای کریمیا از پوتین و پارلمان روسیه خواسته است مقامات کریمیا را از ساختن مجسمه استالین باز دارد. این جنبش به پوتین نوشته است چون این اقدام نشان خواهد داد که شما جرایم ارتکاب یافته توسط رژیم استالین را محکوم می کنید. مقامات روسی قبلاً پلان ساختن یک بنای یادگاری به مناسبت 70 سالگرد کنفرانس یالتا را اعلان کردند. در همین شهر یالتای کریمیا بود که جوزف ستالین، فرانکلین روزولت رئیس جمهور سابق امریکا و وینستون چرچل صدراعظم سابق برتانیا در کنفرانسی که در تاریخ به نام کنفرانس یالتا شهرت دارد دیدار نموده و در مورد آینده اروپا بعد از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفتند. ستالین در سال 1944 دستور اخراج 180,000 تاتار کریمیایی به آسیای مرکزی را داده بود. تعداد زیاد تاتارها در این سفر یا بعد از رسیدن به آسیای میانه جان دادند. شمار زیادی از تاتارها در اواخر سالهای 1980 و 1990 دوباره به کریمیا برگشتند و اکثر آنها مخالف الحاق کریمیا با روسیه بودند.
زرغون منگل از تصمیم اخیر روسیه مبنی بر احداث یک مجسمه استالین در کریمیا گزارش می‌داد که باعث اعتراضات شدید تاتارها شده است. یک گزارش دیگری هم درباره روسیه داریم. رئیس جمهور روسیه گزارش دهی در مورد زندگی شخصیش را ناممکن ساخته و دخترانش را طور از رسانه‌ها دور نگه داشته که گویا زندگی آنها یک راز دولتی است. اما حالا یک خبرنگار ادعا می‌کند که درباره جوانترین دختر ولادیمیر پوتین معلومات به دست آورده است. اولی کاشین میگوید که دخیل بودن کاترینا ولادیمیرونا تیخوونا در یک پروژه انکشافی 1,700,000,000 دلاری پنهان ماندن او را از انظار عامه دیگر ناممکن ساخته است. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را همکارم ژکفر احمدی پیشکش میکند.
به نظر اولی کاشین، خبرنگار و وبلاگ نویس مقیم ژنو سوئیس، این پروژه پوانتون دولتی مسکو بسیار بزرگ است و امکان پنهان نگه داشتن سهیم بودن دختر رئیس جمهور روسیه در این پروژه ناممکن بود. او در صحبت با رادیو آزادی این سخنان را گفت. رئیس جمهور روسیه گزارشدهی در مورد زندگی شخصیش را ناممکن ساخته است. ولادیمیر پوتین دخترانش ماریای 29 ساله و کاترینای 28 ساله را طوری از رسانه ها دور نگه داشته که گویا زندگی آنها یک راز دولتی است. اما کاشین در 29 جنوری در یک گزارش گفت زن به نام کاترینا ولادیمیرونا تیخونووا مسئول اداره که با پوهنتون دولتی مسکو کار می کند تا یک پروژه انکشافی را تطبیق کند کاترینا دختر پوتین است. این پروژه در مساحت بزرگ زمین در نزدیک ساختمان اصلی این پوانتون در جنوب غرب مسکو اجرا می شود. دختر پوتین پیدا شد، عنوان گزارش اولیک کاشین است. پس از پخش این گزارش، یک رسانه روسی به نام RBC نیز کاترینا ولادیمیرونا تیخونووا را مسئول شرکت موسوم به پراکتیکا معرفی کرده، شرکتی که در این پروژه دخیل است. در گزارش RBC بر رابطه تیخونووا با رئیس جمهور پوتین اشاره نشده، اما گفته شده تیخونووای قبلا ناشناخته به طور فزاینده در محضر عام دیده می شود. در گزارش به نقل از ناتالیا پاپووا، یکی از تنظیم کننده های این پروژه گفته شده، ابتکار پروژه را کاترینا به دست گرفته و هدفش آن است تا برای جلوگیری از فرار کادرهای روسیه مؤثرترین تأسیسات را به وجود بیاورد. کاشین در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از این گزارش در باره این که ممکن کاترینا دختر ولادیمیر پوتین باشد، بحث‌های زیاد و داغ در صفحات اجتماعی صورت گرفت. کاشین افزود او یگانه فرد نبود که در باره این مسئله شک داشت، بلکه پیش از گزارش آر بی سی هم شک و تردیدهای وجود داشتند. در جریان بیش از نیم سال و یا اضافه تر از آن، این یک آوازه مشهور در مسکو بوده. برخی از افراد به شمول من که با این مسئله مواجه شدند یا علاقمند صحبت در این مورد نبودند و یا هم بنابر بعض مجبوریت ها تبصره نکردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، افراد نزدیک به مقامهای پوهنتون دولتی مسکو تایید کردند که تخونووا دختر ولادیمیر پوتین است. زمانی که از دمیتر پسکوف سخنگوی پوتین در باره کاترینا سوال شد، او در پاسخ گفت نمی داند این زن کیست. پسکوف در ادامه افزوده که وظیفه‌اش کار کردن با رئیس جمهور است، نه با فرزندان رئیس جمهور. در گذشته در مورد دختران رئیس جمهور روسیه آوازه های وجود داشتند که کجا هستند و چه کار می کنند. رسانه های کوریای جنوبی یک زمان گزارش داده بودند که یک دختر رئیس جمهور پوتین در سیول زندگی می کند، اما مقام های روسیه این گزارش ها را رد کردند. ولادیمیر پوتین در یک مصاحبه در نوامبر گذشته گفته بود که هر دو دخترش در مسکو زندگی می کنند و ماه دو بار با آنها دیدار می کند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. ساعت استودیو را که میبینم 9:31 صبح نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره داریم داستانی با عنوان دوای فراموشی، معرفی کتاب های تازه رسیده به مجله آزادی، گزارش مسابقات بسکشی از ولایت قندوز، تعریف کلی از پست مدرنیسم و آهنگ هفته. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از شمیلا جاوید.
شبکه خبرنگاران افغانستان و پاکستان به هدف اطلاع رسانی خوب و تبادل تجارب میان خبرنگاران دو کشور در کابل، در نشستی که به همین هدف هفته قبل در کابل برگزار شده بود، مسئولان اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان این شبکه را غیر سیاسی خوانده و ایجاد آن را برای حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها در دو کشور مؤثر خواندند. در این حال برخی از تحلیلگران افغان با مشارکت میان دو کشور اشاره کرده و ایجاد این شبکه را به هدف اطلاع رسانی میان خبرنگاران دو کشور گام نیک خواندند. دوشنبه گذشته سفیر روسیه مقیم کابل در دیدار با سید مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، علاقمندی کشورش را به خاطر برگزاری نمایشگاه آثار گنجینه باختر در آن کشور ابراز کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این دیدار گفت تا اکنون آثار گنجینه باختر در 10 کشور جهان به شمول فرانسه، ایتالیا، هلند، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، نروژ و استرالیا به نمایش گذاشته شده است که از یک طرف این آثار در کشورهای یاد شده به عنوان سفیر فرهنگی افغانستان فرهنگ و مدنیت کهن افغانستان را به معرفی می‌گیرد و از جانب دیگر یک مبلغ نیز عاید افغانستان می‌شود. همین گونه سفیر روسیه مقیم کابل علاقمندی و آمادگی کشورش را به خاطر برگزاری نمایشگاه آثار گنجینه در موزیم‌های آن کشور ابراز داشته افزود عنقریب به این منظور هیئت فرهنگی روسیه به خاطر عقد قرارداد با جانب افغانی به افغانستان خواهد آمد. قابل یادآوری است که تدویر نمایشگاه آثار گنجینه باختر در مسکو از سوی شورای وزیران اخیراً تصویب شده است. شنبه گذشته طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی از سوی کمیسیون مذهب تکمیل گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، قانون رسانه‌های همگانی از 5 سال به این سو نافذ بوده ولی یک سلسله مشکلات در آن وجود داشته است. به این منظور وزارت اطلاعات و فرهنگ چند قبل کمیسیونی را به خاطر رفع مشکلات و تعدیل در مواردی که نیاز به تعدیل داشت ایجاد کرده است. دلاور نظیرزوی مشاور حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد گفت در نتیجه این جلسه کمیسیون که در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که دارای 4 فصل و اضافه از 50 ماده است تکمیل گردیده و به زودی به خاطر تدقیق و طی مراحل تقنینی به وزارت عدلیه ارسال می شود.
فریبکاری و نیرنگ و حصول مال و منال بدون زحمت و به اصطلاح عوام مفت بری در زندگی یکی از خصایص ناجایز بشری است که با دریغ در هر مقطع زمانی با انسانها همراه بوده و شماری از مردم بی اراده و کم ظرفیت را زیر تأثیر خود در می آورد و بیشتر از 40% داستانها و حکایات کلاسیک و معاصر در زبانهای جهان را همین برملاسازی خیانت ها و بجان بزنی میان مردم تشکیل می دهد و به آشکارا سازی آن در قالب هر ژانری به شیوه نسایی و داستان هایی به هدف برحذرداری از این کار ناشایست را می یابیم. و در دنیا هیچ دینی و مذهبی وجود ندارد که بجان بزنی و خیانت به مال و جان همدیگر را به باد مذمت نگرفته باشد و اما باز هم شیطان با بشر همراه است و مساعدت می کند تا خر حرص در کشور انسانی حکومت کند. یک حکایت ملی مشهور از مردم ژاپن را ترجمه نمودم با عنوان دوای فراموشی که برای شما نیز نقل می کنم. روزی از روزها یک بنجار فروش دورگرد در مسیر را در یک رستوران توقف کرد تا با خوردن غذای شب در مسافرخانه آن شب را نیز سپری نماید. داخل هتل شد و بوجی بنجاره خود را به گوشه ای از اتاق گذاشت. از اینکه خیلی مانده و زله شده بود قبل از صرف غذا در گوشه دیگر اتاق با چشمان نیمه باز و نیمه بسته دراز کشید. خانم هتلدار که در آشپزخانه مصروف پختن غذا بود وقتی حالت نیمه خواب و نیمه بیدار مرد بنجاره را دید و دلش گشت که مال بنجاره را دزدی کند. به شوهرش گفت چه نیرنگی کنیم که از بوجی این بنجاره اشیای قیمتی آن را بیرون برآوریم. شوهرش گفت این کار مشکلی ندارد، از مصالحی که میگاه نام دارد در غذای وی میاندازیم. زمانی که آن غذا را بخورد حافظش را از دست میدهد و صبح وقت زمانی که از خواب بیدار شد میبینی که مکمل بوجی از یاد وی رفته است. زن ساده همین طور کرد و از آن مصالح در غذای بنجاره انداخت و بنجاره نیز بعد از یک پینکی کوتاه غذای آماده شده را خورد. اما
صبح وقت زمانی که مالک هتل و زنش هر دو بیدار میشوند میبینند که بنجاره دورگرد نیست. زن همه جا را میپالد که نه مرد بنجاره است و نه بوجی مال و نه کفش ها و نه کرتی و نه چوب دست وی. هیچ کدام را فراموش نکرده و با خود برده است. مالک رستوران به زن خود گفت: امکان ندارد، امکان ندارد، باور نمی شود که یک چیز خود را فراموش نکرده باشد، چون که مساله میگا بسیار قوی و مؤثر بود. زن متحیر می شود از اینکه چگونه این نیرنگ آنها کاری نیفتاد و بعد از تفکر زیاد در می یابد که بنجاره دورگرد تنها پول نان و کرایه اتاق را که باید می پرداخت فراموش کرده است. در این هفته نویسنده جوان عزیز احمد عبرت نوری از ولایت لوگر با 4 کتاب تازه که به گزینش و کوشش ایشان به چاپ رسیده به دفتر مجله آزادی رادیو آزادی در کابل تشریف آورده بودند. اولا آشنایی با یک نویسنده جوان و پرتلاش و آگاهی از کار فعالیت وی چه لذت بخش است که ساعاتی من با ایشان داشتم. عبرت نوری جوانی با احساس، با مسلک اصلی پلیس نظامی و اما علاقمند به ادبیات و نویسندگی بوده. نوری اصلا از برکی برک ولایت لوگر است. لیسه را در آنجا تمام کرده، مدتی در مدرسه ابو حنیفه آموزش دیده و بعدا شامل اکادمی پلیس و از آنجا فارغ شده است. عزیز احمد عبرت نوری در شماری از رادیوها و جراید مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی داشته است. جناب نوری 4 کتابی را که به گزینش و کوشش ایشان چاپ شده را به مجله آزادی تحفه آورده بودند. کتاب اول فریاد عشق عنوان داشت، مجموعه اشعار استاد نثار احمد نوری در 228 صفحه با تقریض 4 استاد که به شمول 32 صفحه نمونی نثر از استاد نثار احمد نوری به تیراژ 2000 جلد با کوشش عبرت نوری چاپ شده است. کتاب دوم منتخبی از غزلیات حضرت شیخ سعدالدین احمد انصاری رضی الله عنه در 1000 جلد شامل غزلیات صوفیانه این عارف بزرگ که نثار احمد نوری در مورد این شیخ بزرگ گفته بود: شور عشق و عرفان از سعدالدین انصاری، جوش عشق جانان از سعدالدین انصاری، بی نوا نمی ماند هر کسی کند یادش، بحر جود و احسان است سعدالدین انصاری. کتاب سوم با عنوان 5 شعر عشق، 7 شعر عشق را زیاد شنیده بودیم و اما عبرت نوری به این کتاب 5 شعر عشق نام نهاده، شامل اشعار منتخب از شعرهای بزرگ در مورد عشق به وطن، علاقمندی به استاد، احترام به والدین، پاسداری صلح و آزادی و حرمت و احترام به شهید که در 5 بحث خاص در کتاب 5 شعر عشق گنجانیده شده است. در 1000 جلد در سال روان به چاپ رسیده. کتاب 4 لاله‌زار عشق است، مجموعه ای از منظومه های شاعران عارف و متصوف که بیش از 90 پارچه را در بر می گیرد. و اما محتوای این 4 کتابی که جناب نوری با زحمات زیاد و با مصارف گزاف آن را چاپ نمودند، گزینش های تکراری از دیوان ها و مجموعه های شعری شماری از شاعران مطرح و ناشناخته است که این گونه ها در گذشته به وفرت در دسترس بوده. و اما کار آقای نوری با یک ویژگی و متمایز از دیگران گزینش شده که مطالعه این 4 کتاب خالی از مفاد نیست و نوعی تداعی ذهنی به خواننده را می رساند. با سپاس از محترم عزیز احمد عبرت نوری.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از جمله سپورت های خیلی مشکل و با ایجاب توانمندی بیشتر بزکشی است. این سپورت با آن هم که تربیه اسب ستون اساسی بزکشی را تشکیل می دهد و اسب خوب مستعد بزکشی به باور اسبداران میلیون ها افغانی قیمت دارد، اما با گذشت قرنها و صدها این سپورت عنعنوی در نزد مردم آسیای میانه و افغانستان لحظه هم ایستایی نداشته و مشکل کاری این است که در تربیه اسب خوب همساله نسلهای کمیاب این حیوان دونده ذات خود را تغییر نداده و بیشتر از پیش با جفتگیری و عجین اسبهای عربی با ترکی نسلهای تازه‌ای را به خاطر چاپندازی در بزکشی به اسب شناسان تحویل می دهد. یکی از رازهای ارجل نشدن نسل اسبهای خوب همانا قانونمندی در نگهداری اسب است که تربیه آن به شیوه میراثی چون سایر هنرها از پدر به پسر به شیوه حکمی و ناگزیری انتقال می‌یابد و به خصوص در صفحات شمال افغانستان و آسیای میانه در بین مردم رسم چنان است که پدر ناگزیر برای پسر نوجوان خود تیراندازی، آب بازی، ذبح حلال مواشی و اسب سواری را می‌آموزد و این از قوانین محلی و از ناگزیری ها است که تا چند دهه قبل نیز در دهات و قصبات دوردست ادامه داشت و امروز با دگرگونی حیات با تکنولوژی و وسایل موتوری این کار و سایر عنعنات کمرنگ شده و حتی در حال نابودی است. و اما برعکس، اسب سواری و تربیه اسب به انکشاف تکنولوژی موتوری تن در نداد و هنوز هم در غرب و شرق اسب به همان اسب بودن خود نه تنها باقی است، بلکه تربیه نسل برتر آن در حال شکوفایی قرار دارد و امروز در افغانستان به خصوص در شمال کشور صدها اسب نامی و کمیاب تحت تربیه قرار دارد که تا میلیون ها قیمت و برتری خود را از دست نداده و در مواردی از صدور آن به بیرون از کشور نیز خبرهایی است. همکارم اجمل آریان گزارشی از مسابقات بزکشی از سوی فدراسیون بزکشی در ولایت قندوز دارد که با هم گوش می دهیم.
مسابقات بزکشی در ولایت قندوز رونق بیشتری یافته است. تورنمنت زمستانی میان چاپاندازان مرکز و ولسوالی های قندوز با حضور داشت هزاران تماشاچی در سر دوره شهری این ولایت از سوی فدراسیون بزکشی قندوز رسما آغاز گردید. قیوم خان، عامر فنی فدراسیون بزکشی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها هم از سال در این ولایت دو مرتبه ورزش بزکشی را راندازی میکنند که یکی آن بزکشی بهاری و دیگری آن بزکشی خزانی میباشد. بر اساس گفته های نام برده که در این مسابقه تماشاچیان تمام ولسوالی های این ولایت و چاپاندازان ولسوالی های قندوز و همچنان تماشاچیان ولایت های تخار و بغلان اشتراک کرده اند. قیوم خان میگوید که اسب های بزکشی با نام های ترق، مشکی، قزل، سمن، جیرن، گل بادام، کومیت، قطغنی، ترکمنی یاد می گردد. وی علاوه کرد بانک کندوز یک ولایت سرسبز و زراعتی است و علفه حیوانی با آسان و به قیمت ارزان پیدا می شود، اما نگهداری اسب بزکشی کار ساده نیست و حتی یک اسب بزکشی 3 لک افغانی، 5 لک افغانی، 10 لک افغانی و الا 20 لک افغانی قیمت دارد.
امروز مسابقات بزکشی ما را می بینیم به مناسبت صلح که در افغانستان امشال آمدنی است میه را اندازی شده و البته این مسابقات تحت نظر عملیات ورزشی ولایت کندوز و ریاست فدراسیون بزکشی می باشد که تمام چپاندازای ولایت کندوز تشریف داره و میسفیدای ما هم است، بزرگای قوم هم است، از این بزکشی نظارت میکنن و نتیجه مسابقه را ما این بزکشی را نتیجهش به خاطر ارزیابی میکنیم که یک تیم بسیار اساس باید داشته باشیم که در روزهای آینده بسیار نزدیک مسابقاتی که بین ولایت تخار یا بغلان خواست خدا باشه یا مزار شریف داشته باشیم در میستیدیم ولایت کندوز ما آمادگی خود به خاطر میگیریم.
موصوف در صحبت با رادیو آزادی بیان داشت که نگهداری اسب بزکشی کار ساده نیست. کسانی که میخواهند اسب بهتر و خوبتر داشته باشند باید اقتصاد خوب و حوصله زیاد نیز داشته باشند، زیرا مصرف خوراک یک اسب بزکشی ماهانه از 10 الی 50 هزار افغانی تمام میشود. این مسئول فدراسیون بزکشی میگوید که آنها در این مسابقه تیمهای برتر را به تیم منتخب کندوز به منظور اشتراک در مسابقات بیرون از این ولایت انتخاب می نمایند.
تقریبا ما در حدود 25 پهلوان داریم که شامل مسابقه است، که از 25 پهلوان 12 پهلوان شامل مسابقه میشه، 3 تاش اشتبنی میباشه و 5 تای دیگه هم اشتبنی میباشه که در صورت ضرورت میتونه که در میدان بزکشی شامل مسابقه شود.
در همین حال خوشحال خان کاکر یک تن از بای بچه های کندوز گفت که خوراک روزمره یک اسب بزکشی نیم سیر جو، کاه، تخم مرغ، میوه تازه، بخصوص سیب بوده و اسب را تر و تازه می سازد. وی می گوید که بزکشی یکی از فرهنگ دیرینه و سنتی مردم افغانستان است که این بازی در آوردن صلح و ثبات و در متحد ساختن مردم نیز نقش کلیدی را بازی می کند.
4 اسب دارم و یک اسب ما که میبینی زربی جان سرش سوار است، چپ اندازی ماهرم است دیگه، قیمت ازی اسب ما است بسیار بالاست، 10 لک رپ قیمت داره دیگه. 4 تا اسب دیگه هم دارم اونام قیمتاش بالا بالاست. بیادری بسکشی که است از بابا و با کلام بر ما میراث مونده که سی بر ما یک ننگ است. اگر ما اسب نداشته باشیم مردم میگه سایکو نواسی فلانی خانه بابش اسب داشت بچش اسب نداره، ولی ما 4 تا اسب دارم.
تجمع هزاران تن برای تماشای این مسابقه از مرکز و ولسوالی های کندوز و ولایت های همجوار این ولایت، آن هم در یک فضای امن، کار ساده نیست. اما نیروهای امنیتی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف میدان مسابقه خاطر هزاران تماشاچی را در این ولایت آسوده ساخته است. شماری از تماشاچیان که در این مسابقه اشتراک نموده اند با رادیو آزادی گفتند که بزکشی از بازی های عنعنوی و جزی از فرهنگ مردم کندوز می باشد. این تماشاچیان که رای درازی را برای اشتراک در این مسابقه پیموده اند می گویند که آنان با فکر آرام و با اطمینان کامل که نسبت به نیروهای امنیتی در تأمین امنیت دارند اشتراک نموده اند.
ما اینجا آمدیم میبینیم بزکشی را بسیار لذت میبریم به خاطر از اینکه از بزکشی یک ورزش ملی است و بسیار علاقمندای زیاد داره. خرد و کلان در اینجا اشتراک کرده.
نسبت به روزهای قبلی، نسبت به جمعه قبلی، امروز امنیت کاملا خوب است و مردم نسبت به جمعه قبلی و زیاد شرکت کردن. ورزشی است که تماشاگر زیاد داره و علاقمند زیاد داره. ورزش بزکشی نسبت به دیگر ورزش‌ها، ورزش بشری علاقمند زیاد داره.
بزکشی بازی عنعنوی در افغانستان است که در فصلهای خزان و بهار در دشتهای شمال و شمال شرق افغانستان برگزار می شود. پیش از روز برگزاری بازی بزکشی، گوساله یا هم بز بزرگ را حلال کرده سر و دست پاهایش را از زانو و آرنج قطع می کنند. بز یا گوساله را به میدان بزرگ که در نهایت آن یک بیرق نصب شده است قرار می دهند. به کسی که در این بازی شرکت می کند چاپانداز می گویند که چاپاندازها بز را از زمین برداشته و بعدن بز را به ساحه مشخصی که دایره حلال نامیده می شود می اندازن. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
از شنونده های مجله آزادی میر محمود قرباقی بنابر نوشتهشان مؤصل در پوهنتون کابل در مورد پست مدرنیزم یا پسا مدرنیزم و تعریف مشخص آن و ضرورت اینگو یا تحول اجتماعی را در چند صفحه فکر می کنم جمع بندی کردند و آن را به هدف نشر در این مجله فرستادند. اگرچه در کشور جنگ زده ما از آشنایی با مدرنیزم کمتر خبری است، چه جایی که از نقد پسا مدرنیزم چیزهایی به خورد مردم عوام داده شده باشد. به هر حال به پاس حرمت به این علاقمند مجله آزادی و تداعی ذهنی بر روشنگران، همکارم جمشید حبیبزاده با یک پیرایش ناچیز از این متول بخشی از آن را برای شما می خواند.
پست مدرنیزم از لحاظ لغوی پست بیشتر تداوم جریان را ثابت می کند و پست مدرنیزم به معنای پایان مدرنیزم نیست، بلکه نقد مدرنیزم و تداوم جریان مدرنیزم می باشد. این اصطلاح در زبان فارسی دری به فرا نوگرایی یا نوگرایی پسا مدرنیزم و فرا مدرنیزم ترجمه شده است. از اصطلاح پسا مدرنیزم در تاریخ ادبیات اسپانیا پیش از جنگ جهانی اول و در تاریخ ادبی امریکای لاتین در سالهای میان دو جنگ جهانی استفاده شده است. در واقع پسا مدرن بیانگر همان پرسش‌های اصلی مدرنیزم است، با این تفاوت که این بار پرسش‌ها به گونه آگاهانه مطرح می‌شود. دیگر این که مفهوم پست مدرنیزم را نباید با جامعه فرا مدرن و فرا صنعتی خلط کرد. جامعه فرا صنعتی نخستین بار به وسیله دانیل بل در کتاب او به نام Industrial Society the کامیل آف پست در سال 1974 برای توصیف تغییرات اقتصادی و اجتماعی اواخر قرن بیستم گسترش یافت. قبل از بررسی خصوصیات جامعه فراصنعتی، ابتدا خصوصیات یک جامعه صنعتی را بیان می نماییم. برای زندگی و خصلت‌های یک جامعه صنعتی عبارت است از اول، با وجود آمدن دولت‌های ملی منسجمی که از تجانس قومی و فرهنگی برخوردارند و در حول فرهنگ و زبان مشترک سازمان یافته‌اند. دوم، تجارتی شدن تولید. سوم، ستیره تولید ماشینی و سازمان یافتن تولید در کارخانه. چهارم، شهری شدن جامعه. پنجم، رشد همگانی سواد و تحصیلات. ششم، بکار بستن علم در کلیه عرصه‌های زندگی و عقلانی شدن تدریجی حیات اجتماعی. و هفتم، برخوردار شدن مردم از حق رأی و شرکت در انتخابات و نهادی شدن امور و فعالیت‌های سیاسی در ماحول احزاب سیاسی و جامعه فراصنعتی در اقتصاد به صورت افول تولید کالا و ساخت مصنوعات و جایگزین شدن آن به وسیله خدمات انعکاس یافته است. از خصوصیات جوامع متذکره صنعتی، اقتصاد مبتنی بر دانش و کارگران تحصیل کرده می باشد که عنصر اصلی نیروی انسانی است. همچنین مباحث را که آلوین تافلر در مورد تحولات تکنولوژیک مطرح کرده است، نباید به عنوان بحث در پست مدرنیزم تلقی نماییم و معنای پست مدرنیزم را بایستی بیشتر در جریانات فکری اواخر قرن بیستم جستجو کرد، نه در تحولاتی که از لحاظ تکنولوژیک پیدا شده است، که البته مفهوم عامیانه از پست مدرنیزم بعضا منجر به پیدایش چنین تلقیات شده است. تافلر معتقد است که جهان سه موج مدرنیزاسیون را طی کرده است و الان در آستانه موج سوم هستیم. کتاب جابجایی در قدرت او در مورد ساخت قدرت و دولت در موج سوم است. او معتقد است تضادهای جهان معاصر ناشی از تضادهای سگانه موج نوسازی است و تلاش کشورها برای توسعه چیز نیست جز گذار از یک موج به موج دیگر. پس بحث تافلر بحث مدرنیستی است، نه پست مدرنیستی. خصوصیات پست مدرنیزم در رابطه به این که پست مدرنیزم چه مشخصات دارد توافق وجود ندارد. برای نمونه مطرح می کند که توجه به موسیقی راک، تماشای برنامه های غربی، خوردن غذای مکدونالد، بازی های تلویزیونی را می توان در فرهنگ معاصر بیان نمود. به طور خلاصه می توان نظریات و اندیشه سیاسی لیوی تار را این گونه خلاصه نمود: اول، با پایان رسیدن عصر ساختن تئوری یا تئوری های کلان در باب سیاست تو جامعه. دوم، عدم دسترسی به یک تئوری مطلق گرای اخلاقی و ارزشی. سوم، شکاکیت اخلاقی نهایتاً به یک جهان اعتباری و اعتبارگرایی ختم خواهد داد. و چهارم، اهمیت فوق‌العاده به معنا و جهان معنا دادن و خصوصی و شخصی کردن معنا.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.